أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. آیاتی که پیرامون بحث غیرت بود رو مطرح میکردیم، رسیدیم به سوره انفال، 84 آیه‌ای که باز هست در این شماره‌ای که تا الان 83 مورد رو گفتیم. پشت نکردن به دشمن، انسانی که دارای غیرت این چنینه. آیه 15 انفال هست: یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار. وقتی که به گروه فراوان انبوه از دشمن برخورد میکنید که حرکت کردن به سمت شما، پشت به اونها نکنید. هشتاد و پنج: تطابق گفتار و عمل هست. کسی که حالا ما تو فارسی میگیم مرد، منظور از مرد همین لفظ غیرتی که الان داریم میگیم همینه. انسان غیرتمند سخنی رو که میگه صادقه، با درونش یکیه، خلاف آن چه در درونش انجام نمیده. آیه 21: ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا و هم لا یسمعون. شما مسلمان ها مثل کسانی نباشید که میگن ما شنیدیم، اما دروغ میگن، نشنیدن. این نشنیدن نه اینکه گوششون کره، نشنیدن یعنی عمل نمی کنن. منظور لازمه شنیدن، اثر شنیدن خو عمل کردنه. و اینا به دروغ میگن ما شنیدیم، یعنی آماده عمل هستیم، ولی که بعد معلوم شه که نه، عمل نمی کنه. هشتاد و شش: خیانت نکردن. خیانت نکردن حالا توی این آیه به خدا و رسول هست، اما کلی تر میگیم خیانت نکردن به تعهد. انسان غیرتمند اینطوری، اگر مثل رئیس جمهور آمریکا باشد، بی غیرت که به راحتی خیانت میکند و تعهدشو از بین میبره. خیانت تعریفش اینه: قول و عملی که انسان برخلاف تعهدش انجام بده. حالا اون تعهد رو با کی بسته؟ با هر کی. گاهی تعهد با خدا و پیامبر بسته که بندگی خدا رو بکنه، دستورات دین عمل بکنه. گاهی تعهد بسته به یک همکار، حتی تو این چک هایی که مرتب میبینید دیگه بعضیا خیانت میکنن، چکا امانت پیش داده برای وثیقه، گفته این امانت پیشت باشه تا وقتی که من پولو پرداخت کردم چکو به من برگردون. بعد میاد خیانت میکنه میره چکو به اجرا میذاره. و گاهی قاضی هم غیرت نداره. من همین دیروز یه مورد داشتیم که به قاضی گفته، نشونش هم داده که این چک امانت بوده و شما حق نداری که علیه من حکم صادر بکنی، من بدهکار نیستم که. اما قاضی حالا بگیم بی غیرت، کم غیرت، بالاخره غیرت نیست، میفهمه، اما بالاخره رشوه گرفته و میاد برخلاف حکم خدا این آقا رو که بدهکار نیست میگه شما باید 2 سال بری زندان. چرا این کار رو میکنه؟ نمیدونم. یا ایها الذین آمنوا لا تخونوا الله و الرسول و تخونوا اماناتکم، خیانت به خدا و رسول و اماناتی که پیشنت شما هست نکنید. اینم آیه 27. هشتاد و هفتمین موردم، انسان غیرتمند تجهیز میکند خودش رو در مقابل دشمن، تجهیز نظامی. این هم نکته ایست که امروزه مشاهده میکنید کشور ما به حمد الله با درایتی که رهبر معظم و مسئولین داشتن بعد از 40 سال میرید از نظر قوت نظامی به گونه ایست که دشمن دیگه هراس داره از ما، نه از ما، از الله ماشاءالله. یه زمانی بود که اسرائیلیا هر وقت میخواستن حمله میکردن به لبنان، به غزه، الان ببینید چه مشکلی براشون به وجود اومده که چند هفته پیش حمله رو کردن، یعنی محاسباتشون غلطه، اگه میدونستن به یه همچین غلط کردنی میافتن نمیکردن این کارا، اما خب احمق هستن اینا. همین که حمله کردن حدود 600 تا موشک رفت به سمت اسرائیل و اینا دیگه به دست پا افتادن و با التماس آتش بس و قبول کردند، و چون اینکه یه مقدار دیگه موشک های دام پیدا میکرد بلکه این صهیونیست ها دیگه نمیموندن اونجا، تو کشور رو رها میکن میرفتن یه جای امنی و کشور متلاشی میشد. حالا این معامله قرنی که گذاشتن همینه، دنبال اینن که بخشی از سرزمین مصر رو و یه زمین دیگه رو، اونم به شکل اجاره گفتن بجید، یعنی باز زمین مال همون کشور هست، هم تو بذارن یه مقدار فلسطینی بیان اونجا بدون اینکه اسلحه داشته باشن. اینا رو میخوان محدودش رو بکنن، حالا خیال میکنن که اینا هرچی اونا تصمیم میگیرن مردم فلسطین هم آمادن بگن چش. کسی که خون داده برای دینش و برای سرزمینش هیچ وقت کوتاه نمیاد، اما دشمنان چون احمقان نمیفهمن اینا رو، اونا متوجه این نکات نیستن. حالا باز بذارید تجربه بکنن ببینن که آینده چی میشه. این دستور قرآنه که خودتون رو تجهیز بکنید در مقابل دشمن. و اعدوا لهم ما استطعتم من قوت و من رباط الخیل، هرچه نیرو دارید و هرچه رباط خیل یعنی اسبهای آماده، که حالا قدیم با اسب بوده امروزه با ابزارهای نظامیه، دنبال آیه هم دقت بکنید، ترهبون بهی عدو الله و عدوکم، نمیگه خودتون رو تجهیز کنید برید حمله بکنید. قبلا هم گفتیم انسان غیرتمند شروع کننده جنگ نیست. رهبر معظم هم تو این بیانیه گام دومشون اینا صریحا فرمودن که ما هیچ وقت شروع کننده نبودیم، آینده هم نخواهیم بود. اگه همه کشورها همین فکر تو کلشون بود، خب آسایش بود دیگه. اما اینطور نیست، بالاخره کشورهای دیگه جنگو برای خودشون منفعت میدونن، میخوان تجاوز بکنن. برای ریشه شرارت همین صهیونیست‌ها هستن که همیشه جنگو آغاز میکنن. یک بار سراغ دارید که از فلسطین شروع کرده باشن؟ هیچ جا شروع کننده نیست. قرآن میفرماد تجهیز بکنید تا بترسانید دشمنان خدا را و دشمنان خودتون را. این بترسانید یعنی همین اندازه که مجهز باشید، اونا جرأت حمله کردن به شما دیگه ندارن. بعد میفرماد و آخرین من دونهم لا تعلمونهم الله یعلمهم. یه دشمنان دیگه هم هستن، اونا رو هم میخواییم بترسونیدشون، اما اون دشمنان شما نمیشنسید اونا رو. اینا رو تعجب کنید، آیه چقدر زیباست. ما خیال میکنیم دشمن ما فقط آمریکاست و انگلیس و اسرائیل و. خیلی خوب، اینا هستن. اگر تجهیز کردید خودتون رو، نه اینا دیگه بهتون جرأت حمله کردن، نه یه عده دیگه. و آخرون، آخرین کی هستن؟ لا تعلمون هم، شما نمیدونید که اونام دشمن شما هست. یادتون هست تو فتنه ایران خیلی از همین کشوره که هیچی نمیگفتن، اینا خوشحال بودن که ایران آشفته شده بود. یعنی اون کینه درونشون رو بیرون ریختن. لذا یکی از برکات فتنه این بود، برای ما خسارت بود، اما یکی از برکاتش این بود که خیلی افراد شناختیم که کیا هستن تو داخل تو بیرون. اینا دارن توهین میکنن به امام حسین علیه السلام، سوت میزنن، کف میزنن. خب تو داخل بهایی رو دیدیم، یه ادم بودن بهایی نبودن اما بالاخره بیدینن، هیچی دین ندارن، اما روز عاشورا سوت میزدند و کف میزدند و مسخره میکردن. حالا اینا داخل بودن، اما از بیرون هم چند تا کشوری که نمیشناختیم اینا رو، یعنی باورم نمیشد، دیدیم اینا هم دارن خوشحالی میکنن. یه همین تعبیره که اگر مجهز باشید اونا نمیتونن. لذا چند روز پیش فرمودن که ما هیچ وقت با دشمنانمون سر مسائل موشکی و تجهیزات نظامی مذاکره نمی کنیم. اینا جزء نوامیس کشور ماست، اسرار کشور، به هیچ وجه مذاکره نمی کنیم. خب این هم آیه 60 بود. و اما از سوره توبه 88 مورد اینه. انسان غیرتمند امان میده به شخص پناهنده. دشمن اگه اومد پناه آورد، انسان بی غیرت او رو میکشه. مثل کی؟ مثل فرض کنید ابن زیاد. بی غیرت، ببینید وقتی دید نمیتونه مسلم ابن عقیل بکشه امان داد، اما بعد که دستگیر کرد گفت بزنید بکشید. خود معاویه بدتر از او، اینا همشون یه مش آدم های بی غیرتی بودن که گاهی به دروغ یک کسی که مخفی شده بود پیداش نمیکردن، اعلام میکردن امان دادیم و بیا از مخفیگاهت بیرون. همچی که میاد بیرون مخفیانه میگفتن بزنید بکشید. مالک اشتر رو ببینید معاویه چطوری سمش داد و نگذاشت اصلا به مصر برسه و او رو به شهادت رسون. حجر ابن عدی رو همینطور. خیلی ها رو اینا این که بی غیرتن اینطوریه. اما از اون طرف میبینید دشمن پیامبر رو میشناخ. کی؟ قاتل حضرت حمزه. قاتل ها باید اعدام میشد، اما میدونست اگه بیاد پیش پیامبر و بگید مرا عفوم بکنید، پیامبر عفوش میکنه. منطور میترسید قبل از اینکه پیامبر عفوش کنند اطرافی ها گردنشو بزنند و سرشو ببرن پیش پیامبر بیان قاتل رو آوردیم. لذا سر و صورتشو پوشون که کسی نشناسد او رو. اومد تو مدینه، خب کسی هم که نمیشناختش. اومد و صاحب اومد خدمت پیامبر، صورتشو باز کرد، خودشو گفت من وحشی هستم، اسمش وحشی بود، گفت من قاتل عموتونم، اومدم که من رو ببخشی. این پناهنده به پیغمبر شد، پیامبرم بخشیدندشو و یه خواهش ازش کردن که از مدینه برو که من هر وقت ببینمت نگران بیاد عموم میفتم. چند تا روایت داریم. امام زین العابدین علیه السلام میگن اگر قاتل پدرم یعنی شمر با همون شمشیر و خنجری که پدرم رو سر بریده بیاد همون رو به من امانت بده، من خیانت بهش نمی کنم. همون شمشیر رو بعد بیاد ازم بگیر بهش برمیگرد. این تعبیرات رو خیلی ما داریم، حالا بخوام واردش بشم باید خیلی حرف بزنیم. حالا راجع به امان دادن به خود شخص پناهنده است که در سوره توبه آیه 6 می‌فرماد و این احد من المشرکین استجارک فاجره. اگه یکی از مشرکین اومد به شما پناهنده شد، شما پناهش بده. حتی یسمع کلام الله ثم ابلغه مأمنه. شما امانش بده تا کلام خدا رو بشنوه، یه مدتی پیشتون بمونه، قرآن رو بشنوه، بعدم به مأمن خودش برسونش. چقدر زیباست. من نمونه دیگه که باز به یادم اومد عایشه بود که اومد جنگ کرد با امیرالمومنین علیه السلام، اما بعد که شکست خورد و حضرت هم خیلی نصیحتش کرد، گفتن نکن همچین، به طلحه و زبیر عمدتاً، چون اون دوتا بودن که رفته بودن زن پیغمبر رو آورده بودن که مردم رو فریب بدن که ببین زن پیغمبر اینجاست پس بیاید حق با ماست. هرچه امیرالمومنین علیه السلام نصیحت کرد گفتن خب گوش نکردند و بعدم جنگ رو اونا شروع کردند و اما تو جنگ دیدن خیلی ها خب کشته شدن از اونا. یه وقتی جنگ تمام شد چند هزار نفرم کشته شدن، اما بعد امیرالمومنین علیه السلام عایشه رو با احترام و چند نفرم مأمور همراهش گذاشتن کسی متعرضش نشه و برش گردن تا مدینه. وقتی مدینه رسید خیلی تعجب کرده بود، گفت من تعجب میکنم از آقا علی ابن ابی طالب که این طور با من برخورد کردن، با اینکه من کینه‌شونو به دل داشتم و اما این طوری با من برخورد کردن. فقط یه اشتباهی کردن که چند تا مأمور مرد دنبال من فرستادن و اینا تو راه، خب من مایل نبودم مرد دنبال من باشه. همچی که اینو گفت متوجه شد که این چند تا هم زن بودن، چهرهاشون رو باز کردند و اینا همه زنند. امیرالمومنین علیه السلام اینم ملاحظه کرده بودن، که چند تا زن اما به شکل سرباز مرد اینا رو فرستاده بودن که یک کسی متعرض اون نشه، از اون طرف هم اینا زن باشن که محرم باشن به عایشه و مشکلی تو مسیر تو مسافرت پیش نیاد. 89. انسان غیرتمند شروع نمیکنه جنگا، اما اگه طرف مقابل پیمان و شکست کوتا نمیاد، باش جنگ میکنه. الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانهم، چرا جنگ نمیکنه با کسانی که پیمانشون شکستن؟ تا اون وقت که پیمان بسته خیلی خوب، شما هم پیمانتون عمل کن، شما نشکنید پیمانا، اما دشمن هیچ اعتماد بهش نیست، اگر شکست باش جنگ بکنید. و همون به اخراج رسول، و هم بدعوکم اول مره، اونا بودن که اولین با جنگ رو آغاز کردن، جنگ رو آغاز کردن، مثل اسرائیلی الان میدید جنگ رو آغاز میکنه، بعد 600 موشک میره پیمان میبندن که دیگه ما غلط کردیم فلان خوردیم دیگه از این کارو نمیکنیم، امضا میکنن که دیگه این کارو نمیکن. اما چند وقت بعد دوره میبینی پیمان شکست، و پیمان شکستن عاقل چی میگه؟ میگه دو مرتبه شما مقابلش بیس. نود، انسان غیرتمند اذن خیر است برای مؤمنین. بحث اذن چون بحث خیلی مفصلی است، یک سال هم ما اینجا توضیحش دادیم. اذن به معنی گوشه، به معنی گوش دهندم هست که حالا اینجا اینطوریه. وقت گاهی ما باید گوش دهنده باشیم، گوش دهنده نسبت به حرف راست منظور نیست، اینا دقت کنید، حرف راست که افراد میزنند که انسان گوش میده، منظور از این اذن حرف دروغ یک کسی است که اونم رفیقتونه، رفیقتونه، همسایه، خشوقم، الان تو خشوقم خیلی داریم، میاد دروغ میگه به شما، شما هم واقع رو کامل میدونید، شما اینجا هیچ رو خودتون نمیارید، اینا میگن غیرت. غیرت اینجا چیه؟ غیرت اینه که میخواید او رو اصلاحش کنید، او رو بیدارش بکنید، یا شرش رو میخواید کم بکنید، حالا بلکه یه هدفی دارید. اما انسانی که بی غیرته چیکار میکنه؟ میگه من حالا روش زمین میذارم، این خیال میکنه من نمیدونم واقعیت چیه، میرد فوری سند میارد که تو داری دروغ میگی به من، این خیال میکنه این کار درستیست. من خیلی شنیدم اینا، بارها شنیدم، اما اونا تا حالا نشنیدم کسی بگه من هیچی نخواهم گفت. این مال نیست که از آداب ما اطلاع نداری. صدا سیما هم که الحمدلله اینا رو نمیدونن که این مباحث به این مهمی رو بخوان، اینا بخواد برای مردم بگن که انسان باید تو روحیش روحیه اوزون باشه. و میدونید خیلی از دعواها تو همین اوزون بودن قطع میشه، خیلی از اختلافات. الان خشومایی که با هم قطع ارتباط کردن و شما تو ذهنتون حاضر بکنید شروعش میدید از همین که اون یه حرف دروغی زده، اونم جوابش داده، گفته چرا دروغ میگی؟ اینطوری نبود. این خیال میکنه وقتی اون دروغ میگه این دیگه باید جوابش رو بده، تحمل نداره. فقط در یه جا انسان باید جواب بده و اونی که طرف مقابل از دروغش داره سوء استفاده میکنه، اون یه بحث دیگه است که اون سوء استفاده وارد یه فاز دیگه میشه. خیلی اما همیشه که این نیست، گاهی جریان گذشته است و تمام شده، اصلا کاری به آینده نداره. اومده است میگه من پشت سر شما هیچ غیبت شما رو نکردم، تهمت نزدم پشت سر شما، حرفی نزدم، شما هم میدونید گفته، اما هیچی رو خودتون نمیاد. این که دیگه کاری به آینده ندارد که، خود چرا حرف میزنید؟ دیگه حرف زدی رابطه قطع میشه. ده اینجا باید شما زرنگ باشید، اوزان باشید. فعلا طرف میگه من هیچ پشت سر شما اقدامی نکردم، شغلتون شما الان از دست دادید، میدونیدم کی پشت سر رفته زده است. اما خودش میاد میگه نه حرف نزن، هیچی نگید، دیگه تمام شد. حالا بخواد جوابش هم بدید، دیگه شغل از دست رفته، دیگه کاری به آینده که نداره که. اما خوبی این سکوت شما اینه که رابطه رو نگه میدارید. این رابطه مهمه، بذارید رابطه باشه، آینده شاید بتونید رو اصلاحش بکنه، اصلا جلبش بکنید، جذبش بکنید. داستان اوزان که آیه نازل شد، این آیه 61 سوره توبه است. داستانش این بود که مردی نمامی کرده بود نسبت به پیامبر، جبرئیل نازل شد که این نمامی کرده، پیامبر صداش زدن، گفتن چرا نمامی کردی؟ گفت نه. فهمیدن جبرئیل به من گفته، گفت نه من نمامی نکردم. پیامبر تا دیدن این میگه نه هیچی نگفت. این نگاه که تو چهره پیغمبر که بیند پیغمبر قبول میکنن، یعنی بله انگار قبول کردن، خیلی خوشحال شد که پیغمبر حرفشو پذیرفتن و حرف جبرئیل رو رد کردن. بعد اومد و پشت سر پیغمبر دو مرتبه نمامی میگه، گفت عجب آدم ساده یه سا. جبرئیل از طرف خدا اومده بهش گفته، واقعیت بهش گفته، حرف جبرئیل پذیرف، بعد من خلافشو میگم حرف منم پذیرف. این معلومه است هر کی هر چی بهش میگه میپذیره، حرفا ضد و نقیض، اینا میگه اون ضدشو میگه، اینا هم هر دو رو پذیرف. آیه نازل شد، آیه نازل شد که اون وقت که جبرئیل میاد بهش میگه نما میکرد، پیغمبر با دل ایمان به او داره. اون وقت که اون شخص نمامه میگه من نمامی نکردم، پیغمبر تو ظاهر ایمان به او میاره. پس ساده نیست، خیلی هم زرنگه. یعنی اگه از دل پیغمبر بپرسید که این نمامه راست میگه یا دروغ، میگن دروغ میگه. پس از پیامبر میپرسیم پس چرا تو ظاهری چی نمیگید؟ میگن به نفعشه، به نفعشی که من اذیتش نکنم، سودش فعلا این. اونم دروغ گفت، برد استغفار کنه. ایناست که خیلی از اختلافات خواهران به خصوص، خیلی این بحث توشون اتفاق میفته، یه بحثی حالی کسی کرده، یه حرف زشتی زده، بعد میاد میگه نه من نگفتم. حالا اون طرف مقابل پا وایساز میخواد ثابت کنه که این گفته، چه ضرورتی داره بنده خدا؟ خودش داره میگه نگفتم، شما تو ظاهر ایمان به او بیار، نه تو باطن، تو باطن قبول نکن حرفشو. این که سادگی نیست، خیلی هم زرنگیه. و قرآن دو تا یؤمنو اینجا داره، برای جبرئیل میگه یؤمنو بالله، به میاره، این به مال الساقه، یعنی چسبوندن به دل، میگه با تمام وجودش پیامبر ایمان به خدا داره. اما دنبالش میگه یؤمنو للمؤمنین، برای مؤمنین لام میاره، لام یعنی برای او، به نفعشه، یعنی تو ظاهر. این تعبیرهای قرآنه که قل اذن خیر لکم یؤمنو بالله و یؤمنو للمؤمنین، دو تا تعبیر. ما هم باید همینطور باشیم، اون وقت که واقعیت رو میخواییم بهش بگیم قبول داریم، میگیم یؤمن بالله. اون وقت که تو ظاهر است اما تو باطن قبول نداریم، یؤمنو للمؤمنین. 91. انسان غیرتمند در مقابل کافر جهاد و سختگیری میکنه. این سختگیری تو چند جای قرآن اومده. گفتیم کود شروع نمی کند مؤمن، اما اون وقت هم که حالا دشمن شروع کرد و اومده حمله کرده، اینجا مؤمن خیلی سخت مقابل دشمن می ایست، یعنی تا پای جانش می ایست. جمله امیرالمومنین علیه السلام به پسرشون محمد حنفیه می گفتن اعر الله جمجمتک، گفتن وقتی میری جلو تو میدون جنگ خودتو مالک سرت ندون، سر خودتو آریه بده به خدا، یعنی موقتا بگو من سر ندارم، تا یه ساعت بعد که برمیگردی بالاخره یا هنوز سر هست یا نیست. جدا این تعبیرات مال کیه؟ مال آقاییست که این آیات قرآن باید بگیم در شأن خودشونه. یا ایها النبی جاهد الکفار والمنافقین واغلظ علیهم. واغلظ یعنی خیلی غلیظانه سختگیرانه با اونها باش. این آیه 73 هست و آیه 123 هم باز شبیه به همینه. آیه 123 داره قاتل الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظه، باید دشمنان غلظت رو در شما مسلمان ها بیابن، ببینن که شما خشمناک از اونا هست. 92. انسان غیرتمند شادمان است به اینکه با خدا معامله کرده. هر معامله‌ای با خدا کردید باید خوشحال باشید. مثلا معامله پولی، من مثال معامله پولی میذارم که بعضیا تو بحث زکات و خمس هنوز اینا رو نمیدونند و نگرانه. حتی دیدم گاهی کار خیر میخواد بکنه دا اما خمس نمیره بده. اینا بی غیرتیه که نمیگه اون چیزی که خدا ازم خواسته اول واجب من باید ادا بکنم. حتی تو بحث ارث، من دیشب یه موردی اومدن پیشم میخواستن کار خیر برای پدرشون بکنم، پیشنهاد من بهشون دادم که به جا کار خیر اول واجبات شو، یه مقدار نماز براش بخونید، روزه براش بدید، یه مقدار رد مظالم بدید، یه مقدار خمس بدید، کار خیرم اصلا میخواد نکنید نکنید، اول واجبات. و گاهی واجب نمیدونه، مثلا میدیشبیه اینا میگفتن ما خبر نداریم چون نمازشو میخوند پدرمون مادرمون میخوند، گفتم حالا این که میخونده ما فزمه براش بخونید، ما فزمه، چون خیلی اول تکلیفشون به خصوص دختر زود به سن تکلیف میرسه، اما حمد و سورش وضو گرفتنش خیلی شنو ایراد داره تا میاد اینا رو درست بکنه، چند سال از تکلیفشم گذاشت. اما خودش میگه من همه رو خونده. خب خونده که اشتباه خونده، انشاءالله خدا ازش قبول میکنه دا. ما نمیخوایم حالا فتواه اینجا بگیم، اما میگم محافظه خوبه بچه ها برای پدر و مادرشون که فوت شدن اول این کارو بکنه به جای کارهای خیرهای دیگه. میگم خیر مهمترش اینه، چون روایت دارد از واجب خدا سوال میکنه که چرا انجام ندادی، اما از مستحب سوال نمی کنه. خود مستحب رو خدا شل گرفته اما واجب رو صفر گرفته. پس شما اگه می خواهید خدمت به پدر و مادر بکنید اول واجبش رو برید ولو احتیاطی اونا رو انجام بدی. خب حالا اونایی که غیرتمندن وقتی با خدا معامله میکنن شادن، خیلی خوشحاله. حاج علی بغدادی وقتی 80 تومن پول خمس بدهکار بود، 4 تا 20 تومن رفت به 4 نفر از مراجع داد، 3 تاشو داده بود، 4مشو میخواست با یه آل یاسین بده در کاظمین، الان نداده بود که خدمت امام زمان علیه السلام رسول. داستانش مفاتیح هست. دید آدم تاجر بوده اون موقع، 80 تومن خیلی پول بوده، بیش از 80 میلیون و اینا، شاید 80 میلیارد پول حالا بوده، اما راحت میرفته میده، خوشحالم هست. وقتی دارید با خدا معامله میکنید جای دوری نرفته. حالا اگه به فقیر کمک کردید اونم جای دوری نرفته، نگید کمک به او کردم، بگید به خودم کمک کردم. انسان اینطوریه، ما از این جیبمون داریم میذاریم تو اون جیبمون، چون هیچ فرق نمیکنه تو این جیب و اون جیب. به فقیرم وقتی کمک کردیم یا خمس اگه دادیم هیچ نگران نباشین. و بالاتر از او دادن جانه. ای کسی با خدا معامله کرد جانشو داد، شهید شد، اونم نباید ناراحت باشه که من جانم رو دادم. خب جانت از کی گرفته بودی؟ مال خودت که نبود، جانت خدا بهت داده بود، دوره به خودش ده برگرده. رو اینا اگه یه مقدار فکر بکنیم راحت معامله میکنیم. این آیه 111 توبه خیلی حرف داره، من فقط اون قسمت آخرش رو میخونم. اولش میگه خدا مشتری جان و مال شماست، عوضش بهش بهتون میده. بعد میفرماد و من اوفا به عهدهی من الله، کی وفاتر از خدا به عهدی که با شما بست. فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به، شادمان باشید با این معاملهی که با خدا کردید. 93. انسان غیرتمند ناراحت از رنج مؤمنه. وقتی میدید یه مؤمنی تو سختیه ناراحت، و حریص هم هست که اون رنجشو از بین ببره. آدم بی غیرت هم شونشو میدید و بالم گید به من چه میره، دست کنارش رد میشه. خب این رنجی گفتیم تو ذهنتون رنج مادی میاد، در حالی که مهمتر از اون رنج دینیه. همین که میدید یک کسی روزه میخوره، نماز نمیخونه، انسان غیرتمند خیلی قصه میخورد براش. میگه نگاه کن این جوان اهل جهنم است، اگه این تو بره جلو خدا داره بهش غضب میکنه. این خانم ببین موهاش بیرون آرایش کرده سا، خب ناراحته، قصه میخوره براش. گفت اون خانم هم مثل دختر خود من، چه فرق میکنه؟ بالاخره هموطن منه. هموطن هم که نباشه، رو کره زمین هم که باشد، بالاخره یه انسانه، باید قصه بخوریم. میبینید یه کسی شیعه نیست، باید قصه بخوری. همطور نگید که باشه چه فهم کنه. حالا اونایی که بی غیرتن میگه چه فهم کنه، هر کسی به کیش خود، اون کیش خودش رو میگه، منم کیش خودم. اینه که این حرفا رو میزنن معلومه است حقانیت کیش خودش رو هنوز نمیدونه، مشکل مال خودشه. این حاجیایی که میرن مکه، بعضیشون اونجا میگفت که خب نکنید اینا راست میگن، وهابی‌ها رو که میدید گفت نکنه اینا راست میگن. همین نکنه راست میگن، این مشکلش مال اون نیست، مال دین خودشه، دین خودشو نشناخته. منطور تو ایران باورش نمیاد که دین رو درست نشناخته، همچنین میره اونجا مخالفین رو میبینه، وقت نسبت به دین خودش هم صفر نیست، رو میاره به اون که شاید همون راست میگه. همین با یه شاید باطنش رو میندازه. خب آدم اینطور که حجش درست نیست که، بنده خدا اعمال دیگه شم همینطور همه رو به باد میده و خیال میکنه حالا رفت مکه و برگشت حاجی شد. این نبود که اتم الحج و العمره لله که قرآن میگه، برای همین میگه حج رو تمام کن، یعنی برو پیش امامت. رفتی مکه این کافی نیست، باید بری پیش امام، دستورات دین رو از امام باید بگیری. وهابی مشکلشو نمیره، اونا امام رو قبول ندارن. امروزه باید پیش عالم بره، حاجی ها اگه رفت مکه باید بره پیش عالم تا حجش تمام باشه. وقت عالم بهش میگه که ما اکثر از زجیج و اقل الحجیج. زهری به امام چهارم گفت امسال خیلی حاجی اومده. حضرت فهمدن سر و صدا خیلیه، حاجی کمه. بعد دو انگشتشون رو باز کردن گفتن از لا انگشت من نگاه کن. وقتی از لا انگشت نگاه کرد دید همه حیوانند، آدم کمه. فهمدن ببین نگو حاجی خیلی اومده، ما میبینیم چیه، آدم کمه، سر و صدا خیلیه. حاج محمد علی فشندی هم که با مرحوم پدر ما رفته بود عمره، اونم گفتن دیده بود به پدر ما، گفته بود که من تو مسجد حرام اکثرا دیدم اینا، همین وهابی‌ها رو دیده بود، همه رو به صورت حیوان دیده بود. حالا این آیه 128 توبه رو من دیگه همطور بخونم. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم. این پیامبر خیلی سخت است که شما تو زحمتید، نه زحمت بی پولی ها، این دیگه این بی پولی نیست، زحمت زحمت بیماری هم نیست که ما گفتیم اونم هستا غیرتمند، هر زحمتی ها یکی میده ناراحت. اما این فعلا دنبالش میگید حریصون علیکم، این پیامبر حریصن که همه تونو با خدا آشنا بکن، حرص به این دارن که یک نفر مشرک کافه نباشه. این باید تو وجود همه ماها باشه، انسان غیرتمند این. همین دعایی که میخونید اللهم فرج عن کل مکروب، این آدم غیرتمند اینطوری، خدایا هر غم و قصه ای تو دل هر کس هست فرج عن کل مکروب، همه رو در بر میگیره، هر چی قصه همه رو برطرف کن. اللهم اشف کل مریض، یعنی آدم غیرتمند نمیتونه بلد یه کسی مریضه ناراحته و دعاش میکنه، اما آدم بی غیرت بی تفاوت رد میشه، یخت بدذات باشه تازه خوشحاله که یه کسی تو رنج و زحمت. رفیقش مثلا سر جلسه امتحان نیمد ناراحته که چرا این نیمد، امتحانش عقب افتاد. اما اگه بی غیرت باشه خوشحال میشه که این نیمد، رقیبش افتاد، حالا خودش مثلا نمره بهتر میاره. دو فکر اینطوری و همینطور دیگه. حالا بریم جو، ما تو آخونده خودمونم تو سخنرانی ها باید بگیم که مثلا ببینم یه کسی همردیف منه یا حتی مثلا شاگرد منه اما بهتر از من تونسته تبلیغ دین بکنه، ناراحتم. چرا باید ناراحت باشم؟ اما وقتی خودم رو تربیت نکنم اینطوریه، ناراحتم که چرا او بهتر از من داره جبران میره جلو و تبلیغ میکنه و یه جوری هم میخوام بزنم براش، یه مشکل براش درست بکنم. خیلی باید مواظب باشه. من آخون هیچ وقت نمیام به نونبا یه حسادت ببرزم، غیرت من اینه رو دقت بکنید تو هر بسر خودش. خب من دیگه بحث رو جمعش میکنم و آیه 111 که خوندم به ذهنم رسید حاج محمد حسن کاظمینی، حاج حسن کاظمینی که چند سال پیش داستانش اینجا گفتم. مرحوم نهاوندی تو کتاب العبقری الحسان یه داستان مفصلی از اون نقل میکنه، داستانش خیلی شیرینه و ایشون اول کاظمین بوده و مغازه داشته و تو مغازش همین چیزای خودریز تسبیح و عطر و عقیق و انشاءالله حالا اینا مهم نیست، خیلی عاشق امام زمان علیه السلام بوده و آخر مغازش شمشیر اینا آماده کرده بود که اگه آقا ظهور کردن آماده باشه. وقت پنجشنبه که تمام میشد برای روز جمعه شمشیرشو بر میداشت و میرفت تو بیابون تک و تنها میرفت و میگفت یا صاحب زمان کی ظهور میکنی؟ من آمادم. اینطوری اظهار علاقه میکرد. در طول هفتم مرتب از آقا تقاضا میکرد که آقا میشه بیاد در مغازه ما. و یه بار آقا میرن در مغازش دیگه، من داستانشو خیلی نمیگم چون خیلی مفصله این، بعد که آتش میبرن متوجه میشه دیگه خیلی بیتاب بوده، به زن و بچهش میگه من قصد دارم برم آخر عمرم و مشهد ساکن بشه، شما میاد یا نمیاد؟ غیر از یکی از بچه‌هاش بقیه میگن میایم و هیچ بار سفر رو میاند خونه و اساس زندگیش هم میفروشد و میاد مشهد. بازار قدیم مشهد که حالا تو صحن باز شده اما قدیم یه بازار بود کنار مچه گوهرشاد میرفت تا در حرم. تو این بازار ایشان باز یه دستفروشی باز میکنه و چیز میفروخته. من تا همین تو در صدد بوده که امامشو ببینه و یکی از کارهایی که میکرده اینه سیدهایی که میدن تو بازار برن میرفت به زور دستشونو میگرفت میبود مینشونده، یه پذیره ازشون میکرد، مثلا یه چای یه چیز بهشون میداد، بعد بهشون یواشکی میگفت شما امام زمان نیستی. گفتن نه بابا ما خاک کف پای امام زمان نیستیم. وقت سادات که میدونستن حالت یا شیخ حسن و شیخ نبوده سا، اونایی که میدونستن هرچی میگفت بیان در مغازه اصلاح میکرد دیگه گوش نمیکرد میرفتن به کارشون برسن، اما اونایی که جدید اومده بودن تا این صداشون میزد اینا میرفتن دیدن چی میگه دوباره مینشست بهش گفت شما امام زمان نیست. یه موقعی امیاش خسن تو حرم میند یه سیدی داره زار زار گریه میکنه کنار زری، اون وقت هم خلوت بوده سا کنار زری وایستده بود، یه یک ساعت میند این سید وایستده گریه میکنه، ایشون هم خیلی قصه میخورد که این چه دردی داره، میره جلو آخرش بعد که میاد این طرف بهش میگه چیه ناراحتی چیه؟ میگه من هیچی ندارم، نه خونه دارم نه زندگی دارم نه اساس دارم، هیچی ندارم. میگه من حاضرم یه خونه بهت بدم، فقط باید یه قول به من بدی. خب چه قولی؟ گفت که هر سیدی یه خونه تو بهشت داره، من یه خونه اینجا بهت میدم، شما قول بده که اون خونه تو بهشت رو به من بدی، حاضری؟ اون سید میگه من نمیدونم، من نمیدونم بهشت حالا دارم خونه یا ندارم، چی بگم بهت؟ میگه تو چیکار داری؟ شما بگو اگه داشتی میدی یا نه؟ میگه آره اگه داشتم میدم. میگه خیلی خوب بنویس. خلاصه یه قرارداد میاردش تو یه کنار یا کاغذ هم دارد مینویسد. خونه ای که میخواسته بود بهش بده دا اتفاقا یه خونه بود تازه خریده بود برای دختراش. خصوص بده به بچه‌هاش. خونه رو دقیقا نشونش هم می نویسه که این خونه رو من دادم به فلانی، کلیدش هم بهش میده، در عوض خانه رو ازش می گیرم در بهش، شمالش به خانه پیامبره، شرقش طرف خانه امیر المؤمنین، غربش طرف امام حسن فاطمه زهرا، جنوبش کجا، و یه همچین چیزی میگه امضا بکن. اونم می نویسه اگه داشتم چشم، اینا مال شما. امضا میکنه، نم کاغذم زد تو جیبش، میاد تو خونه و خوشحال. به این بیعت که گفتم بیع و معامله، و انسان باید با خدا هر وقت معامله کنه خوشحال باشه. اومد و به بچه‌هاش گفت من امروز یه معامله خیلی پرسودی کردم. بچه‌هاش گفتن چیکار کردی؟ گفت برای خونه که برادون خریده بودم و دادم به یه سید فقیر، عوضش یه همچین خونه تو بهشت ازش گرفتم. بچه‌هاش داد و فریاد و جلب بالا، ناراحت که روحیه پدرشون نداشتن اونا. گاهی نسبت کم عقلی اینا بهش میدادن، نم عقل رفته چی شده، اما گوش نکرده، خونه رو داد به اون سید. و مدتی بعد تو همون بازار که مزاحم سادات میشد در مغازه، یه جوان اومد و گفت که من از طرف امام زمان علیه السلام آمدم، آقا من رو فرستادن بیام بهت بگن اینقدر میخوای خدمت آقا برسی، چی کارشون داری؟ این تا اینو فهمید اول افتاد رو دست پاشا، گفت خودت حضرت نیستی؟ گفت نه، من از طرف آقا آمدم. دستشو گرفت بردش تو صحن گوهرشاد، چون مغازش همون نزدیک بود، رفت گوشه گوهرشاد و گفت حضرت میگن چیکار داری با من؟ بگو من پیغامتو بهشون میرسونم. گفت من دو سه تا پیغام دارم، یک با ایمان دنیا میرم یا نه، میخوام اینو بپرسم از آقا. دو این معامله با سید کردم، کاغذش پیشمه، میخوام اینه معامله درسته یا نه. بالاخره این خونه در قیامت به ما داده میشه یا نمیشه. سومش هم این بود که من قبل از مردنم یه هفته قبلش میخوام بدونم تا تو یه هفته خودم آماده بکنم، ناگهانی مرگ نه یا سراغ. رفت و فردا دوره همون جوونه اومد دیگه، این دوره رفتن با هم کنار گوهرشاد و سه تا جوابو از طرف امام براش آورد. گفت حضرت هم تصدیق کردن عاقبت به خیر هستی، اون معامله هم حضرت فرمودن درسته و معامله قطعیه، و اما راجع به مردنش نشانه حضرت بهش داده بودن، گفتن نشانش اینه شما صبح جمعه از دنیا میری، اما یک هفته قبلش خواب میبینی، از طریق خوابت میگیم، هر وقت اون خوابت دیدی، یعنی جمعه قبل که خوابت دیدی، بدون جمعه بعدش روز فوت شماست. وقتی این بوده تا اون جمعه که خواب رو میبینه، یه رفیق داشت شیخ حسن به نام آسد تقی، اینا خیلی با هم مأنوس بودن دیگه. این تیکه به بعدش آسد تقی تعریف میکنه اون یه هفته رو، میگه من روز جمعه بودم، شیخ حسن خیلی خوشحاله، اصلا تو عمرش نیده بودم اینقدر بخنده، و گفتم چه ده امروز خیلی میخندی یا خوشحال. گفتی شب خواب فوت هم دیدم و طبق وعده‌ای که محبوبم به من دادن، من صبح جمعه آینده از دنیا میرم، و خیلی خوشحال بود. اون یه هفته راست تقیی میگه من مواظبش بودم، نمیخوابید، یک هفته اصلا خواب نداشت از اضطراب و هول قیامت که داشت. خدا هممون رو رحم بکنه، غافلی ما، حواسمون نیست که مسافریم، خودمون رو به غفلت میزنیم. تو اون یک هفته خوابش نمی برد، به شدت خوابش می مد، می خوابید نبره تو رخت خواب، هم تو یک کمی چود می زد یه وقت می پرید از خواب رو بلند می شد. و دیگه همه کارش رو سر و سامان داد و مغازش و اساساش و حلالیت طلبیدن همه کارش رو انجام داد و تا روز پنجشنبه که شد با ستقی گفت امروز من میخوام برم حمام، خودم نظافت بکنم، غسل بکنم، برم زیارت امام رضا علیه السلام، این آخرین زیارت منه، تو هم بیا همراه من باش، امشب هم بیا خونه من، منو تنها نگذار. گفت باشه. با هم میگه رفتیم حمام و کارش کرد و غسل و وضو و همه کارش کرد و لباسش تمیز کرد، رفتیم حرم و چون آخرین زیارتش بود اصلا دلش نمیاد از حرم بیاد بیرون، از همه عصر پنجشنبه که رفته بودم تو بود تا آخر شب دیگه، تا آخر شب حرفاشو با امام زد، خوب گریه هاشو کرد، توبه و استغفار میکنش کرد و خداحافظی کرد و دیگه اومد بیرون. به اتفاق اومدیم خونه، همه زن و بچه ها گفته بود بیاید کارتون دارم، همه نشون سر سفره، گفت من حلالم کنید. حالا بچه هاش نمیدونستن این تو چه وضعی است، خب حلالیت از همه طلبید و عذرخواهی کرد و گفت یه وقت بعدی چی کردم، به خانومش گفت، همه را حلالیت طلبید و بعد رفت تو اتاقش و با ستقی گفت که سحر باز بیا بشم بالا سرم بیا، مثل که این توی اتاق دیگه بوده نمیدونم حالا چی بوده، که تا صبح میگه من این نمیخوابید، آستقی میگرد میخوابید یه مقدار و میگه خوابش نمیبود، تا صبح نواز صبح پخوند و بعد ناسودم داره سلام میده به پیغمبر سلام، نگاه کرد میگه خوش آمدید، من نگاه کردم فکر کردم حالش به هم خورده، به پیغمبر میگه خیلی خوش آمدید سلام علیکم، بعد میگه یا علی خیلی خوش آمدید سلام علیکم، سلام میکرد و خوش آمدگویی میکرد و واسطقی هم هرچی نگاه میکنه جلو میده کسی نمیبینه، اما میگه اون چیز دیگه میدید، منم اون لحظه حواسم نبود که این تو حال احتضاره و تو حالت احتضار من یموت یرنی دارد ائمه رو میبینه، من تو خیال کمی ساده. خلاصه رسید تا امام دوازدهم که رسید یو با تمام وجودش بلند شد، آقا یا صاحب زمان خیلی خوش آمد و بلند شد رفت جلو، مرمل نهاوندی نقل که میگه عبارتشون خیلی جالبه، میگن مرغی که سرشو جدا میکنن بال میزنه تا جایی که جون داره با بال های میره جلو، اما دیگه بعد میفته، اینطوری میگن آشخصن اینطوری شد اون لحظه آخر، اینطوری هم تو بلند شد از تو اتاق رفت جلو تا در اتاق سرشو گذاشت رو پای امام، البته میگه من کسی رو نمیدیدم، امام سرشو گذاشت و تمام کرد، سلامشو کرد و خوش آمدگوییشو گفت و به همه چهار معصوم و اینطوری بعدم از دنیا رفت. چه عاقبت به خیری بعضی ها دارن. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين عليه السلام لحظه‌های آخر امام گاهی جنگ می کردن، گاهی می اومدن طرف خیمه ها با صدای بلند می فرمودن لا حول ولا قوة الا بالله، عمدن صداشونو به اهل خیام می رسوندن، این زنها و کودکان وقتی صدای امام رو میشنیدن دلهاشون آرامش پیدا میکن. اما یه زمانی هم ورا رزید صدای شیه اسب جنیدن و اون زمانی بود که امام رو زمین افتادن، اسب بدون امام اومد طرف خیمه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم ادخل على اهل القبور السرور. اللهم اغن كل فقير. اللهم اشبع كل جائع. اللهم اكس كل عريان. اللهم اقض دين كل مدين. اللهم فرج عن كل مكروب. اللهم رد كل غريب. اللهم فك كل اسير. اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين. اللهم اشف كل مريض. اللهم سد فقرنا بغناك. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير.